السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کر لحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویل. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری رحمت کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب قبل از شروع یادآوری کن هفته آینده انشاءالله تعطیل. خوشحال باشید که هفته آینده انشاءالله تعطیله و خبیس هفته رجب به تعطیل تا انشاءالله بعد از اون. بله هفته قبل ما رو 13 رجب بود دیگه، این برکاتشه بالاخره. بحثی که جلسه گذشته آغاز کردیم و به نظر بنده یکی از مسائل عمیق جریان ظهور است، مسئله علم در زمان ظهور بود که جلسه گذشته آغاز این بحث رو کردیم و انشاءالله در این جلسه ادامه‌اش رو میدیم. شاید تمام اون حقیقتی که معرف جریان ظهور است نظام ادراکی در زمان ظهوره. اون چیزی که قیامت رو قیامت کرده و حقیقت قیامت هست نظام ادراکی انسان است در قیامت که محقق می شود، که تعبیر قرآن این است که فبصرک الیوم حدید فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، که در اون روز پرده ها از جلوی چشمان بالا می رود و ادراک تمرکز و در حقیقت شدت پیدا می کند و بسر و کلیوم حدید، در اون روز تمرکز در ادراک ایجاد می شود. این مشخصه قیامت است که در زمان ظهور با توجه به اون بحثی هم که قبلا داشتیم که قیامت و ظهور و رجعت سه مرتبه یه واقعیت هستند، حقیقت قیامت به نظام ادراک است و حقیقت ظهور هم به نظام ادراک است، منتها دو مرتبه از یه واقعیت. قیامت تمام ظهور است در نظام ادراکی بر ظهور الله الواحد قهار، یا فرمود لمن الملک الیوم لله الواحد قهار، که این آشکار شدن ملک یعنی ظهورش نه حقیقتش، و حقیقتش که قبلش بوده. در زمان ظهور هم تمام بقایی که مربوط به امام زمان عجل الله ذکر می شود مربوط به نظام ادراکی است، و تمام زیبایی جریان ظهور هم به همین برمی گردد که جلسه گذشته شد. بله او اصل ما من فی السماوات و من فی الارض، که ظهور بله او اصل ما من فی السماوات و من فی الارض در کجا آشکار می شود؟ در زمان ظهور. این له اصلا من فی السماوات، لذا از این خیلی نتایج در میاد. اگر زمین گنجینه های خودش رو آشکار میکند، اگر آسمان تمام بارش خودش رو به وقت میبارد، اگر و اگر زمین به نور امام روشن است نه به نور خورشید، اگر خورشید و ما تعبیرات روایت رو عرض میکنن ایمان به حضرت میارن، تعبیر ایمان یعنی تابع شدن، تابع می شود. اگر و اگر تمام این چیزهایی که کنوز ارض خودشون رو آشکار میکنن و تمام گنجینه ها و دفائن خودشون نشون میدن، اگر عقول به رشد نهاییشون میرسن که حالا این رو باید انشاءالله بعدن بحث خواهیم کرد، اگر در شرق و غرب عالم هر کسی باشد همدیگر رو میبینن و مد الله در ابصار و در حقیقت اسما، خدا ابصار و اسما رو در حقیقت گوش ها رو کشش میدهد باز میکند، و همچنین امثال این روایاتی که متعدد هم هست، خیلی هم هست، این روایات حالا ایشالا گوشه ایش رو در جلساتی که ایشالا در پیش داریم خدمت دوستان ایشالا میاریم و این روایات رو در محضرش قرار میگیریم، همین ها برمیگرده به نظام ادراکی همه اینها برمیگرده به رفع موانع در نظام ادراکی. انسان مظهر و این منشأ الله عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلومه، یک موجود پیوسته است در مراتب خزائن الهی تا میرسد به عندنا، و همه عالم هم همین مراتب رو دارد. انسان در روز ظهور با تمام مراتبش به تمام مراتب عالم دست پیدا میکند. این کد مسئله است که قوای وجودی انسانی فقط در حد مادی نیست، مرتبه عالم مادی نازل ترین مرتبه وجود انسانیه. اما ما علم رو و تمام کمالات رو منحصر در این رتبه دیدیم، و لذا اگر بخوایم در زمان ظهور هم بگیم وداعه و کنوز و حقایق آشکار می شود، حد اکثر تصوری که از اون می کنیم چه مرتبه از کنوز و به اصطلاح وداعه، حد اکثرش این است که بگیم گنجینه ها یعنی معادن، یعنی ذخایر زمینی، یعنی در حقیقت طلا، یعنی در حقیقت انرژی های نهفته. حد اکثرش تو نظام فیزیکی فقط چکار میکنیم؟ اوج مسئله رو میبینیم، در حالی که این مرتبه نظام فیزیکی مثل بدن انسان که نازل ترین مرتبه وجود انسانه، نازل ترین مرتبه وجود عالم است. بله،
این مخاطب این افزایش ادراک کیان؟ مثلا وقتی تو قیامت میگید فبصر کل یوم حدید، اگر همه باشن بعدش تو دوران رجعت هم بخوایم بگیم هم کفار هم مؤمنین ادراکشون به حد اعلا میرسه، این یه مقداری
مخاطب همه است، منتها به این معنا که برای بعد در قیامت که روشنه، در قیامت بعضیا چون نظام ادراک در قیامت در رشد عقول و بالا رفتن تیز شدن بصر و رؤیت و در قد نظام علمی چون جزایی است، برای اون کسی که تو نظام ایمانی است جزاء عملش است، لذا برای اون رشد است، برای اون کمال میشه. اما برای کسی که عقاب اوست حسرت است، عذاب است. بعد دیگه چون میدونید که لذت و الم هر چقدر لذت و علم ادراک قوی تر باشد، لذت و علم بالاتره. یعنی اگر انسانی که بدنش کم حس است، او در اگر میخوان بیهوشش بکنن یا عملش بکنن بیهوشش میکنن تا کم حس بشه، تا علم رو ادراک نکنه. با اینکه علم هست، ادراک علم نیست، بریدن هست، اما اعصاب در حقیقت توی رخوتی قرار گرفتن که انتقال در حقیقت این علم رو نمی کنن.
این کلمه تو اون آیه که میگه فمن فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، اون از جهت فقط
اون تو نظام جزاست، میگه کسی که در اینجا اعما بود در اونجا هم اعماست، یعنی اون علم برای اون
اصلا
رشدی ایجاد نمی کند غیر از حسرت، لذا اون بصیرتی نیست که براش کمال باشد. بصیرت کمال است، این بصیرت به او نمیده، اما شدت علمش رو چون ادراکش باید بره بالا تا شدت علم. انسان کافر در اینجا یه مرتبه از علم و درد رو دارد، اما وقتی وارد قیامت می شود درد او افزون و نامتناهی می شود چون ادراکش بالاتر می رود.
فقر کوری هم هست دیگه، می
تواند بله عرض کردم دیگه، ادراک بالا می رود. حسرت این که چی رو ندارد، ما نمی دونیم چی رو نداریم، الان قصه نمی خوریم، ناراحت هم نیستیم، راحتیم، اما وقتی انسان بفهمد که چی رو نداشته، فقدان چی، حسرت فقدانه که عظیم می شود. و از اون طرف هم وقتی بعد عن الله برای اینا ایجاد می شود، این بعد عن الله برای اینها عذاب عظیم است، به ذات تمام عذابها فرع این بعد است و این ادراک بعد است، چون ادراک بعد یعنی تمام اون چی که تو لازم داری و نیاز داری و ضروریته و تو نداری. انسان گاهی فضیلتی رو ندارد کلی قصه می خورد، اما اگر بفهمد یه ضروری وجودش رو ندارد، ببینید ضروریه، چون وجود من این ربطه، یعنی ضرورت وجود من این ربطه، من به این پوش کردم به حقیقت خودم که ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خودشون یادشون ضرورت خودشونه، یعنی حقیقت خودشونه ذکر خدا، چون حقیقت خودشون از یاد بردن بالاترین علمه این. ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خب اگر این نگاه شد که بله دیگه، داریم همین رو عرض میکنیم که در مرتبه ظهور هم این رشد ادراکاته، لذا کافر و منافق اونجا معاقبن. چرا؟ چون اونم رشد کرده است. اگر کافر و منافق امروز معاقب نیست، به صورتی که او دعوت میشود، امکان جهل مرکب هست، حکم او در اینجا الان چیه؟ رجم نیست، طرد نیست، اعدام نیست. چرا؟ چون جهل مرکب ممکن، مگر کافری که قیام کند حربی بشود، اما اگر حربی نشده در مقابلش حکمش قتل نیست، درسته؟ اما در اون روز حکم کافر وقتی استقرار حکم حضرت میشه قتل است. چرا؟ چون عقل او رشد پیدا کرده است، همه چیز رو تیز میبیند، اگر پشت کرده عناد است. نه دیگه، عناد، ببینید عناد جهل نیست. لذا جهدو بها واستيقنت انفسهم، واستيقنت انفسهم، انفسشون میداند، اما عناد لجاجه دیگه، از حد چی میگذره؟ جهل. انما توبه علی الله للذین يعملون سوء بجهالت، اگر جهالت نباشه توبه راه ندارد.
عناد منشأ علمی نداره.
چرا دیگه؟ عناد در حقیقت اون یافت اصطلاح صحیح رو منکر شدنه، میابد صحیحه صحیحه، همین تعبیر قرآن جهت و بها اناد دارن، انکار میکنن، اما وستیقنت با انفسان، اما نفسشون این رو اقرار دارن، میدانن. اون جایی که اناد صورت میگیرد دیگه راه جهل نیست، یه موقع از جهل سبب این میشه، یه موقع از اناد است. این دیگه بله جهل عام هست، اما جهل در مقابل علم نیست. این وقت جهل در مقابل علمه، میگه من علم نداره، اما من میگم جهل عامه، یعنی بالاخره اینم علم نیست، از جهت اینکه علم رشد کماله، این علم نیست چون رشد کمال، اما عالمانه منکر میشود. ببینید انکار عالمانه غیر از انکار جاهلان است، انکارش عالمانه است، چون انکارش عالمانه است دیگه این راه هدایت ندارد. اون کسی که خودش رو زده به خواب بیدار شدنی نیست هرچی صداش کنن، چون او خودش رو زده به خواب، درسته؟ اما کسی که خواب است بیدار کردنیست، اما کسی که خودش رو زده به خواب هرچی صداش بکنی هر جوری صدا تکونش هم بدی او بیدار نمیشه، چون نمیخواد بیدار شه، قصد بیدار شه، چون بیدار است نمیخواد بیدار شه، خودش رو زده به خواب. اونجا انکار عالمانه است، چون انکار عالمانه است دیگه او راه توبه ندارد، چون راه توبه ندارد یعنی توبه نمی کند، نه توبه می کند و پذیرفته نمی شود. کسی که انکار عالمانه دارد توبه نمی کند، او اصلا و الا قانون تام است که تا انسان جان در بدن دارد و جان به حنجره نرسیده، اگر کسی توبه کند توبه پذیرفته است، اما او توبه نمی کند، او دیگه راه توبه رو برای خودش بسته به این عنوان که چون انکارش و کارش در حقیقت عالمانه است.
اگر توبه کنه یعنی عالمانه نبوده.
اگر توبه کند همین مقدار معلوم شه عناد نداشته. معلوم شه عناد نداشته، چون کسی که با عناد است توبه نمی کند، میداند و این کار رو داره می کند. دقت کردید وقتی بله غیر از دانسته های ماستا، یه موقع ما میدانیم و کاری میکنیم، میگیم خدایا میدونیم بده اما میکنیم، این مال این است که جهل است، مال ضعف است، مال در حقیقت عدم رشد علم است، یعنی علم اون علم کامل نبود، علم حصولی بود که خلاف بردار بود. اما کسی که مییابد حقیقت را، میبیند حقیقت را، میره جلوی پیغمبر میگه اگه این راست میگه خدا از آسمان سنگی بیاد منو مثلا عذابی بیاد منو بردار، عذاب میاد برش میداره، چون دیگه انکارش عالمانه است، انکارش عالمانه است، میداند. لذا یعرفونه و کما یعرفونه ابنا، پیغمبر رو خوب میشناختن اما انکار میکردن. اینا در حقیقت اینجور نیستش که بگی نمیدانستن، جهل داشتن، دقیقا اینا در حقیقت نه، اون در نظام اون دوره هم پس کافر هم به رشد میرسد از جهت نظام علمی، اما اون رشدی که کافر میرسه چه رشدیه؟ رشدیست که وبال براشه، جهد براشه، انکار عالمانش رو
نیست.
بله دیگه انکار عالمانه است، فعلیت پیدا کرده وجودش، اما فعلیت در علمی که انکارش رو به اشد انکار رسونده، انکارش یقینیست، انکارش یقین نیست، یعنی با اینکه میداند صحیحه داره انکار میکنه. انکار یقین خیلی در حقیقت انکار سنگین و سخته. لذا اگر ببینید تو نظام عالم این است، هرگاه خدای تبارک و تعالی قومی اون یقینیات و بدیهیات رو انکار کردن، عذابش نازل میشده. هرچی آیه‌ای که خدا میفرستاده بصیرت ذاتر بود و یقینیتر و فطریتر بود، ساده تر بود ادراکش، مردم می دیدند و انکار می کردند، عذاب الهی نازل می شد، به خاطر اینکه اینها اون چرا که محسوس بود، ملموس بود، می یافتن، نزدیک بود، بصیر، بصیرت زا بود، اما این ادراک انکارش کرد، این عذاب بود و مال خودش می برد. هرچی این آیه بصیرت زا تر باشد، انکار سریعتر محقق، عذاب سریعتر محقق می شود. خب حالا بحثمون از اینجا بحث داشتیم که منتقل شدیم به این بحث، این است که در زمان حضرت تمام مراتب وجود انسان به تمام مراتب عالم علم پیدا میکنن. تمام مراتب عالم غیر از ظاهر عالم است. ظاهر عالم امکان احتجاب و غفلت توش هست، یعنی من وقتی رو میکنم به ظاهر عالم امکان غفلت نسبت به خدا در اون بر من هست، اما مراتب عالم که میشه از اولین مرتبه بعد از عالم ظاهر ملکوت عالم، ملکوت عالم علم به ملکوت دیگه با قفلت سازگار نیست. یعنی نوری ابراهیم ملکوت از سمات والعرض، یا لن یلش ملکوت از سمات والعرض من لم یولد مرتین، اگر کسی دوباره به دنیا نیاد تولد دوباره، که عیسی علیه السلام فرمود لنگلش ملکوت السماوات، یعنی یه تولد دوباره میخواد، یه تولد ابتدایی از مادر، یه تولد دوباره است در نظام در حقیقت چی، این قطع تعلقات و عبور از این تعلقات، که این میشه ملکوت سماوات و ارض رو میبیند. کسی که ملکوت سماوات و ارض رو میبیند در نظام عملی شوقش به عمل و بازدارندگیش نسبت به معصیت، این اسمت عملی پیدا میکنه که تابع مرتبه از اسمت علمی او میشود. هر چقدر رؤیت ملکوتی قوی تر باشد، اسمتی که برای او تو نظام عمل ایجاد میشود شدت پیدا میکنه.
همش هم سربریده شدن شیطانه.
بله، که اینا رو قبلا گفتیم دیگه، که شیطان تو رتبه قبل سربریده شده است. یعنی این رو دو جلسه راجبه صحبت شد همین چند جلسه گذشته، که اونجا دیگه راه جهل و فقر و وسائل دیگری که برای انسان ممکن بود غفلت ایجاد کند به صورتی که ناخودآگاه باشد و اشتباه کرده باشد، راه بسته است. نظام نظام علمی است، نظام به گونه ای است که شیطان سر بریده شده است. در دوران استقرار و حکومت حضرت داریم این بحث رو میکنیم دیگه، و نظام علمی داره در واقع چی میشه، آیات الهی خودش رو به حقیقت آشکار میکنه. روایت دارد که در زمان ظهور قرآن به سخن میآید، قرآن حرف میزند، امام معصوم میگوید، قرآن رو تصدیق میکند. یعنی تصدیق قرآن به سخن آمدن، یعنی اون حقایق الهی قرآن خودش رو در قدش کار میکند، به تمام مکشوف میشود. اگر این که حالا این بحثی که داریم میکنیم در اون روز اینا میشود، چه ربطی به امروز ما پیدا میکند؟ چه ربطی به امروز ما پیدا میکند؟ ربطش این است که اگر در اون روز فراگیر است، عمومی است، در امروز هر کسی که تو این مسیر قدم بگذارد امکان رسیدنش هست. یعنی امروز فرج شخصی با این نگاه و رشد علم با این نگاه امکان پذیر است. در اون روز فرج عمومی محقق می شود، در اون روز برای همه محقق می شود، اون عالمگیر است، امروز نه اختصاصیشه. لذا هرچی ما در دوران ظهور حقیقتی رو که اونجا مطرح کردن ببینیم، قطعا و یقینا تو نظام فردی امروز امکان پذیر است. اگر فرمودن که دو حرف علم قبلا بوده و 25 حرف بعدا میاد، اون مال عالمگیری و فراگیریشه، و الا خود انبیا علیهم السلام در زمانهای سابق و بعضی از اولیا در زمانهای سابق، اینها بقیه مراتب علم داشتند. ظهور این که بخواد فراگیر بشود در دوران ظهور می شود. دقت کردی؟ لذا در زمان خود پیغمبر، پیغمبر اکرم و بعضی از اولیا الهی حقایق تمام علم داشتند. اختصاصی در نظام فراگیری نسبت به مرتبه فقط ظهور ندارد. اولیاء در زمان بسیار انبیاء یا در زمان حضرات معصومین به این مرتبه از کمال فردی میرسیدن، اما این عمومیت پیدا کند همه گیر بشود، البته این چی هستش؟ این اختصاص به اون دوره دارد. لذا حالا با این نگاه که عالم مراتبی دارد، انسان مراتبی دارد به وزان عالم که تا مرتبه اندنا که نزد خداست کشیده می شود که و این شاین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این مراتب انسان با مراتب عالم در زمان ظهور تو نظام ادراکی تمام ادراک تو تمام مراتب باقی می شود، تمام قوای انسانی که امروز خفته است هست ولی خفته است به کار گرفته نشده، اون روز به کار گرفته می شود و بیدار می شود. پس اگر انسان ظرفیت دوران ظهور رو بشناسد می تواند بفهمد که چقدر توان دارد، امروز داره ظرفیت و توان امروزش رو ارزیابی می کند که از دست داره میده و به فعلیت نرسیده. در اون روزی که گناه نباشد، غفلت نباشد، هیچ استکاکی در مقابل حرکت نیست. وقتی استکاک در مقابل حرکت نباشد، کمترین انرژی و توانی که برای حرکت محقق می شود بیشترین نتیجه رو دارد. لذا ببینید الان میگن که موشکای قاره پیما وقتی از جو عبور میکنه دیگه، وقتی شد این الان میگن اسمش چیه؟ چه بالستیک شد، تا بالستیک شد دیگه قاره پیماییش با برد متوسطش دیگه تفاوت نمیکنه. چرا؟ یعنی اگر به موشک بالستیک دست پیدا کردن، قاره پیما بودنش دیگه یه به اصطلاح مسئله جزئی تره. علتش این است که اصل این است که این تمام انرژی رو که لازم دارد تا از جو خارج بشه و از اونجا به بعد انرژی زیادی نمیخواد. یک در حقیقت سیستم کاری رو که در اونجا بخوان انجام بدن ساده تر از اونیست که در اینجا بخوان انجام بدن. همین که این قدرت پیدا کرد از جو خارج بشه و تونست به سلامت از جو عبور بکند و بره بالاتر و اونجا بتونه رهگیری بکنه، دیگه بعد با سوخت کمی که دیگه جایگیری کمتری میخواد میتواند مسافت‌های زیادی رو طی بکند و همون سیستم رو در زدن به هدف و فرود آمدن در بعد از اینکه میخواد وارد جو بشود محقق بکنه. این خروج و ورود به جو که و بتونه هدف گیریش رو اگر توی مسافت کمی که تو بقیه، این تو نظام الهی هم همین جوری است. یعنی اگر انسان از جو استکاکی معصیت، گناه، غفلت تونست خارج بشه، این خروج از جو است. این خروج از جو که قدم‌های اولیه رو خیلی سنگین میکنه، خیلی سخت میکنه، خروج از جو که اینها در حقیقت چی هستش؟ استکاکات زیاد رو ایجاد میکنه. همین که از این خارج شد، در اون فضا استکاک بسیار کم، نمیگیم نیست، استکاک بسیار کمه. اونجا حالا استکاک به چه نحویه، وقتی گناه نیست، قبلت نیست، استکاک به چه نحویه، یه بحث دقیقی داره که در اونجاها هم مراتب مختلفه، البته مختلفه، همچنان که در بهش مراتب مختلفه، مختلفه در اینی که اونجا استکاک نیست در بهش، اما لهم ما یشاؤون فیها، اراده ها متفاوته، کمالات متفاوته در بهشت هم، درجات بهشت هم متفاوته، متکثره، اما در اینی که استکاکی در اونجا در کار نیست. حالا یه بحث جدایی داره. پس اگر ما شناختیم که در نظام ظهور چه حقیقتی میخواد محقق بشود و چه توانایی هایی میخواد ایجاد بشه، این در حقیقت شناساندنه قوای وجودی انسان است و انسانی است که اسلام داره معرفی میکند، انسانی است که خدا ساخته است. یعنی این انسانه، یعنی اون انسان ظهور حقیقت انسانیت انسانه. یعنی اگر ما میخواییم انسان شناسیمون تکمیل بشه که انسان چیست و کیست، انسان دوران ظهور با همه اون مشخصاتی که پیدا میکند، اون حقیقت انسانی است که اسلام داره معرفی میکند، اون انسانی است که قوای وجودیش اونجا داره شکوفا میشه. تازه معلوم شه چی دارد، چه توانایی هایی دارد، حد یقف ندارد. علم آدم الاسما اونجا معلوم میشود که حقیقتش چی است، که همه اسما روزی انسان میشود. بله،
روند تاریخ بشری باید بسکم تغییر کنه،
روند بشر، روند رو اگر به صورت کلی نگاه کنید نه به صورت خطی، کلی ممکنه سقوط و عروج هم داشته باشه، ولی در کل نگاه میکنن، در کل به سمت لطافت و رشد قطعا اینجوریست. اما اینکه این توجهات به سمت تعلقات هم شدت پیدا میکنه، خود این هم از یک نوع رشدیه که تعلقات به این شدت چی میشه؟ لطیف میشه. از کردم که ببینید اگر نفی الهیت میکنه، این نفی الهیت که داره میکنه خودش یک نوع شدتی دارد در نفی الهیت. خود شدت در نفی الهیت یک نوع چی هستش؟ نشون دهنده رشد در قبول الهیته. چون شیطان در هر دوره مطابق چی هستش؟ مطابق رشد اون دوره است. یعنی اگر در جایی شیطان قوت دارد ظهورش، معلوم می شود که در اونجا الهیت قوت دارد ظهورش، چون شیطان نبود اون قوت است. اگر می بینیم در یه دوره شیطنت خیلی قوی شده، نشانگر این است که الهیت هم چی هستش در اون دوره؟ خیلی قوت دارد دیگه. پس به کثرت اعداد هم نیست که بگیم که خب کثیرن دورن و قلیلن نزدیکن. میگه نه، اصل این است که این تحقق پیدا کند. عالم در این مرتبه رو به رشد است، تو این نگاه رو به رشد است. لذا میگه شما از کجا میدونید؟ میگه از همین تعلق‌های شدید، که این نشون میده این شدت تعلق‌ها و لطافت در تعلق‌ها از یک دقیقت رشد در نظام الهی نشأت میگیرد که مقابلشه، که این نبود اون است. این چی هستش؟ نبود اوست. اصل اون است که وجودی است، این عدم اوست. لذا شدت تعلقات و شدت سقوط و شدت انحرافات، نبود اون شدت چیه؟ هدایته. چون هدایت هست، نبودش میشه این شدت.
بله، میشه گفت که به همون نسبت که سرعت در گرایش به گناه زیاد شده، سرعت در گرایش معنویت هم بیشتر میشه.
نه، برعکس میگی. میگیم چون سرعت گرایش در معنویت شدیده، به همین نسبت سرعت در مثلا سقوط از این هم شدت دارد. اصل در ناحیه وجود است که اون کمال است، این تبعش چی هستش؟ اون نبود است. بله، تو امکان استعدادیش نه، اما استعداد قریب به فعلیت و بعید عن الفعلیت چرا؟ استعداد انسان از اولی که آدم سلام الله علیه بود تا آخر، استعداد انسان از جهت استعدادی یکسان. البته چون هر فردی از انسان کمالی براش امکان پذیر میشه در هر دوره‌ای، برای همه بل امکان، امکان استعداد، امکان ذاتی و امکان استعدادی، برایشون امکان ذاتی داشته، امکان استعدادی هم داره، درسته؟ اما امکان استعدادی به نحو قریب به فعلیت و بعید عن الفعلی هم متفاوته، چون یه سری در حقیقت مقدماتی میخواسته، یه سری در حقیقت چیزهایی باید قبلش محقق میشده تا این امکان قریب به فعلیت بشه. لذا در زمان امت نبی گرامی اسلام این استعداد به مرتبه قریب به فعلیت رسید و در زمان ظهور این عمومیت پیدا میکند، این استعداد قریب به فعلیت. بیان این رو قبلا عرض کردیم که به صورت فردی، اگر ما این که داریم میگیم به صورت عمومی داریم میگیم که استعداد قریب به فعلیت عمومی بشود، اما فردی حرکت به سوی خدا که همین فرج شخصی است، در از ابتدا فرج شخصی نسبت به امتهای اولی هم امکان پذیر است، امکان پذیر بوده که در فرج شخصی و حرکت فردی این استعداد قریب به فعلیت در اون زمان هم محقق بشود، اما به صورت جمعی و به صورت گروهی و اجتماعی این در حد اختصاص دارد به دوره خاصی. این منافی هم با این نیست که کسی استعدادش در دوره قبل چی بشه؟ حرکت فردی محقق بشه و به نتیجه برسد. از خود انبیا از این سن بودن، خود انبیا استعدادشون جزء امت ختمی هستن. خود انبیا چرا؟ چون در قرآن میفرماید که شاهد بر انبیا کیه؟ پیغمبر اکرم است. انبیا شاهد بر امتهاشونن، ولی شاهد بر انبیا پیغمبر اکرم، یعنی انبیا امت پیغمبرن. این دلیل قوی است که انبیا امت پیغمبرن، چون شاهد و میزانشون کیه؟ پیغمبر اکرم است. پس همین که انبیا در زمانهای گذشته به صورت فرد محقق کردن، امکان تحقق رو ایجاد میکرده که فرج شخصی امکان پذیر است، اما فرج عمومی البته اختصاص دارد، یعنی اون جریان عمومی که همه عالم به اون سمت حرکت کند، او باید استعداد قریب فعلیت عمومیت پیدا کرد و همه مراحل تاریخی باید چی شده باشد؟ طی شده باشد تا به اونجا برسد. حالا او دیگه این جلسه از این جهتش حالا مون بحث میکنیم، حالا راجع به این بحث یاد داریم تو بحث
لنگله چند که گفتیم از حضرت عیسی، میشه گفت که زمان ظهور همون تولد
تولد دوم عمومیه، یعنی اون نظام عمومیه که ملکوته. یا اگر میفرماید که لولا تمریجون، اگر روایت لولا تمریج روایت رو دارید، لولا تمریجون فی قلوبکم، اگر شیطان در قلوب شما تمریج و خلجان نداشت، این چی بود؟ شما هم در حقیقت نظر میکردید به ملکوت آسمان ها و زمین. یعنی دخالت شیطان در قلوب شما و خلجان ها و خطورات شیطان در قلبی که انسان رو از نظر ملکوت باز می‌داره، در روزی که شیطان سربریده می‌شود، دخالت و خلجان شیطان در قلوب راه ندارد، لذا رؤیت ملکوت سماوات و ارض چی میشه؟ عمومیت پیدا می‌کند. ببینید اینا همه روایات یکی یکی وقتی می‌برید تو اون قالب، خودش معنای خودش رو خوب پیدا میکند. اون وقت معلوم میشه که چقدر این روایات عظیمه و جریانی که داره بیان میکنه یه مفهوم انتزاعی نیست، هم تو فرج فردی و شخصی هم تو فرج عمومی مصداق پیدا میکند. از این سنخ آیات و روایات الا ماشاءالله ما چی داریم؟ پیدا که روایت آقا یا نه نایمده. از این سنخ آیات و روایات ما الا ماشاءالله داریم که حالا بعضی از اینها رو من نوشته بودم که حالا نمیدونم دیگه فرصت میشه. از جمله مثلا روایت آیهی که مثلا ما میتونیم بیان بکنیم، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض است. این سخر لکم تحقق پیدا میکنه. اینجا فرموده امکانش هست، اینجا فرموده سخر لکم ما فی السماوات، اینجا امکان فردی دارد، دعوت فردی شده در اون روز سخر لکم. ما نمیدونیم سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض اگر تحقق عموم پیدا بکند یعنی چی؟ اگر در روز به صلاح در بهش میفرمان یفجرونها ها تفجیرا، چشمه ها به اراده بهش یا جاری میشود، اگر میفرماین لهم ما یشاؤون فیها، در بهش به اراده محقق می شود، در جایی که تسخیر باشد تحقق به اراده است. این تحقق به اراده است خیلی حرف ناقلاییه به فرمایش آقای حسن زاده، خیلی ناقلاست، یعنی خیلی در حقیقت از توش حرف در میاد. تحقق به اراده، تحقق به اراده. ببین انبیا معجزاتشون تحقق به اراده است، یعنی اراده این نفوس هست که معجزه رو ایجاد میکنن. معجزه خرق عادت هست تو نظام اسباب. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کسی که به این رتبه برسد میشه نبی، نه که بشه نبی یعنی وحی بیاره، یعنی میشود در مرتبه‌ای که تصرف تو عالم به اراده صورت میگیرد. اگر این تصرف به اراده صورت بگیرد، اجتهاد شدن عصا زمان نمیخواد. مثل لهم ما یشاؤون فیها که در بهشت است، اونی که میخواهد میشود، تا میخواهد و اراده میکند تحقق است، کن فیکون است. مقام تسخیر سماوات و ارض، تسخیر را این مقام تسخیر مقام کن فیکون است. خدا در حقیقت نظام فاعلیتش در عالم از جمله فاعلیت‌ها که دارد، هم فاعل به تجلی، هم فاعل به رضا، هم فاعل به تسخیر است، یعنی همه عالم تحت تسخیر اوست، به اراده او محقق می‌شود. این به اراده محقق شدن مقام کن، از جمله حقایقی که در زمان ظهور محقق می شود مقام فاعل بر اراده است، که اینا تو روایت داره. فاعل بر اراده بودن خیلی بحث عظیمیه، یعنی هم باید این انسانها چه رشدی براشون محقق شده باشد، هم عالم چگونه در دست اون نرم شده باشد و قدرت سیطره، و که این در حقیقت عالم چی باشد. مثل نبی که عصا در دستش میشه اجدها، یا در حقیقت به تعبیر علامه میفرماید این که آتش سرد شد با این که خطاب کونی بردن و سلام هاست، اما خیلی تعبیر عجیبی میفرماید که این به نفس خلیل است. حالا دیگه اینا رو نمیشه جای زیاد گفت، اینا دیگه اینا از همون جایی است که باید به نفس خلیل است خونی بردن و سلام
به اراده حضرت خلیل.
بله، یعنی به اراده او محقق میشود، همچنان که عصا اجدها شدن به اراده موسی محقق میشود. این بحثش حالا با جمع بین آیاتش که لا تخف چگونه است، بعد چگونه اینا، بعد باید بحثش رو جدی داره. اما اصل مسئله رو فعلا به صورت اصل اولی ببینیم که موضوع چیه، و بعد اینا خودش چجوری تبیین بشه. این نگاهی که در زمان ظهور نظام علمی به مرتبه ای از کمال، این جزء قوای وجودی انسانه که انسان در زمان ظهور فاعل بل اراده می شود، نه فاعل بل اراده یعنی با اراده به صلاح مثل الان که ما فاعل مریدیم، میگیم فاعل مرید اراده میکنیم تا میریم دنبال کار، اما اونجا فاعل بل اراده یعنی چی؟ مقام کن یعنی تحقق. لذا تمام گنجینه ها که آشکار می شود، اون مثلا اکثر گنجینه است که تو نظام خود وجود انسان است که آشکار می شود. لذا تعبیر در بعضی روایات باید فکر نکنید که این گنج های زمینی است فقط، بلکه این اون چی به اصطلاح نطفه ها و خزائن و ودیعه هایی است که در اسلاب رجال است، اینها آشکار می شود. این که در اسلاب رجال است آشکار می شود، یه ظهورش فرزندان است. اونی که در اسلاب رجال است، ودیعه هایی که در اسلاب رجال است، یه ظهورش در حقیقت فرزندان است. ظهور دیگهش افعال اوست، ظهورات اوست که اینها در حقیقت در اسلاب رجال است. حالا اینا رو با تو روایاتی که میاد ان شاءالله این بحث کلیشه، بعد ان شاءالله تطبیق روایشو داشته باشیم.
در اراده هاست دیگه.
بله.
قدرت در اراده انسان بیشتر میشه.
یعنی این قدرت در اراده همون له اسلم من فی السماوات و من فی الارض، مظهریت این است. همچنان که برای خدا اسلم من فی السماوات و من فی الارض، این انسان هم به جایی میرسد تو مظهریت که لهو اصل و منفسات و منفلت. عبودیت انسان این قدرت رو بهش میده. این عبودیتی نیست که در مقابل قدرت حق باشد، این عبودیتی است که در وقتی هستش عبد شده، این عبد شدن او رو به این مظهریت رسانده، این مظهریته که مقام کن فیکون پیدا میکند. فاعل بل اراده به این عنوان میشود، نفس او مؤثر میشود. لذا به اینجا که میرسد عالم میشه شأنش. چطور من در بدنم تصرف میکنم، اراده میکنم دستم بیاد بالا میاد، دقیق میکنم اراده میکنم ببینم میبینم، یعنی اراده میکنم ببینم میبینم، این تا این مقدار من قدرت دارم در بدنم چیکار بکنم، تصرف بکنم، و این میشه فاعل بل اراده تو بدن خودم. این فاعلیت در اینجا دیگه اگر موانع بیرونی نباشد، اگر مریضی نباشد، اگر این باشد، این فاعلیتش و ارادهش نافذه در بدنه دیگه، واسطه نمیخواد دیگه، نمیخواد صورتی ایجاد شود اول به اون صورت از اونجا، نه خود به خود چی هستش؟ اراده تحقق در نظام بدنی است. نسبت انسان با عالم نسبت روح و بدن می شود، نفس و بدن می شود، لذا فاعل بل اراده می شود، لذا تحقق پیدا می کند. این خیلی بحث جالب و عظیمی است که نسبت انسان با عالم نسبت چی میشه؟ نفس و بدن می شود. اگر ما به امام معصوم علیه السلام عرض می کنیم که او روح عالم است، او روح عالم است، این اونجا شؤون امام هم میشوند به همون مرتبه، به همون مرتبه که شأنه، یعنی در هر کی به هر مرتبه به شأنیت میرسد به همون نسبت تو این مرتبه و این نظام قرار میگیرد که نسبت به عالم قوه پیدا میکند، سلطه پیدا میکند، احاطه پیدا میکند. اینجا اینجوریه که هوای نفس باشد که بزنن عالم رو به هم دیگه. تمام انسان ها هم وقتی قدرت تسخیر در عالم پیدا میکنن، اراده هاشون متزاحم در هم نیست، مثل انبیایی است که در یک جا اگر جمع شن تمام اراده هاشون چی هستش؟ توی راستاست، توی جهت است. دقت کردی؟ اینم یه نکته ایست که فکر نکن خب اونجا اگر اینجوری بشه عالم بیرونی بالاخره به اراده این به چرخه یا به اراده او به چرخه، تزاهم ایجاد میشه. میگه نه اینجور تزاهم نیست، اولا مراتب شأنیته، هر کی تو مرتبه قدرت تصرف داره، او بالایی تو بالاتر از او قدرت تصرف داره، تو نظام علی او قدرت تصرف داره، خود این شخص و تمام ظهوره و تمام قدرت شأن طرف مقابل میشود. مثل این میمونه که دست من در مقابل من نیست، پای من در مقابل من نیست، با اینکه دست حرکتی دارد و پا حرکتی، اما این دست و پا حرکتشون تو نظام اون نفسی که سلطه بر همه اینا دارد، همه شأن او هستن، همه در کنار هم ملائم با هم دیگه هستن. لذا این قدرت نفسی که در اون دور ایجاد می شود، عالم رو به تلاعم بالاتر میرساند، انسان رو با این مرتبه به ظهور بالاتر میرساند. خب
تو این مطلب شما گفتید تو اون دوران 25 حرف دیگه علم هم
اضافه، اون جلسه گذشته بود،
همین جلسه گفتید، گفتید به معنی که نه اینکه گفتید انبیاء و اولیا به صورت فردی داشتن، الان عمومی میشه، یعنی یعنی تو اون دوران
مراتبش منتها با حفظ مراتب،
یعنی شما افرادم به ادراک انبیاء و اولیا میرسن،
نه مراتب داره، یعنی گفت اون جلسه گذشته رو عرض کردیم که 25 حرف که میاد که میشه 27 حرف در روایت داره، همه 27 حرف ظهور میکنن، همه ممکنه 27 حرف بهره داشته باشن اما مرتبه بهره ها متفاوته، لذا اونجا هم اونی که پرچم داره است امام است با بقیه متفاوتن، بقیه شأنشن، همین که داریم الان مراتبه، لذا این مراتب تحت در حقیقت اون سلطه بالاتری هستن در اینی که فاعل بالاراده هستن. بعد این مهمی نیستش که تمام مراتب انسان تو تمام مراتب آدم ظهور دارد، از جمله عالم مادی، یعنی اینجوریه که فقط مختص به عالم مادی باشد، یعنی اگر میگیم فاعل بال اراده است شما تصور نکنید که فقط تو عالم مادی است، ما تو عالم مادی تصور فاعل بال اراده بودن برامون سخته، فقط یعنی اگر رفتیم تو فاعل تو مرتبه ملکوت آسمان و زمین اونجا تصورش برامون ساده است، نه بفهمیم ما، اما منتها فکر میکنیم وهمه، ذهنه، میگه تو نظام ذهنی چطور تصور فاعل بالاراده بودن محقق است، تو نظام ذهنی من اراده میکنم فلان چیز در ذهنم محقق میشود، اراده میکنم چیز دیگری میتونم اون رو در ذهنم تصویر بکنم، تصویر در ذهن فاعل بالاراده است انسان در ذهن، یعنی در اونجا تا اراده میکند تو ذهن اون صورت تو ذهن چی میشه؟ ایجاد میشه، اما این صورت خارجی ندارد، تحقق بیرونی ندارد، در نظام اون موتن این تحقق بیرونی هم در کار هست.
انبیا اینا داشتن بله. با همین نظام ظاهری عمل میکردن، پس لزومی نداره انسان توی عالم مادی به اون مرحله
دارن وارد قیامت میشن این انسان، نه دارن وارد قیامت میشن، انسان میخواد از مرتبه اسم از ظاهر، چون دوران نبوت دوران اسم از ظاهر است، دوران ولایت دوران اسم الباطن است، چون نبی خودش ولی هم بوده اما سلطه نبوت بر ولایت است در دوره که نبوت ظاهر است، اگر اونجایی که خاتم الاولیا در حقیقت و اوصیا میخواد محقق بشود دوران سلطه اسم باطن است، این تو مراتب قبلی بحثش رو اجمالا یک دو بار اشاره کردیم که اونجا دوره اسم ظهور اسم چی هستش، چون میخواد به قیامت وارد بشه، انسان داره آماده میشه بر اونجا، کسی که میخواد از رحم مادر متولد بشه تو اینجا باید دست و پا تو رحم ایجاد بشه یا نه، یعنی یه دفعه میاد اینجا بگن اینجا دست و پا بهش بدیم یا تو دست و پا تو رحم ایجاد، باید دست و پا نمیخواست تو رحم، با اینکه اونجا چیه احتیاج به چشم تو رحم نداشته، اعضا و جواره تو رحم احتیاج بشه به کار گرفته نمیشدن، اما اونجا اینا ایجاد میشود تا آماده شه وقتی اینجا همه وسایل ابزار داشته باشد، انسان در دوره ظهور میخواد آماده ورود به قیامت بشود، حقیقت انسانی میخواد در دوره ظهور تحققش به گونه‌ای بشه که مناسب عالم قیامت بشه وقتی که وقتی وارد میشه، غایت انسانی عالم قیامت است، غایت انسانی است، ما به قیامت دیگه به عنوان یه جزا فقط نگاه میکنیم، فکر میکنیم دیگه اینجا چیه تمام شده اونجا جزاست، در حالی که حیات حقیقی انسان و لنگرگاه هستی قیامت هست، لنگرگاه هستی است، اونجایی که عالم میرسه تازه به اون کمال نهایی داره میرسد اونجا قیامت است، اگر میخواد به او وارد بشه باید از قبل این عالم یه رحمی است برای قیامت، لذا اگر هر کسی که از دنیا میره دوران برزخ و احتضار یه رحمی است براش برای ورود به قیامت، اما تو اون دوره داره چی میشه این حقیقت میخواد تو عالم دنیا ارتباط بلا فاصله از این دنیا منتقل به قیامت بشه و این باید اون رحیم این در حقیقت رو چیکار بکنه آماده برای وقتی وارد قیامت میشه میبینه مناسب اونجا چی شده شکل گرفته آماده ادراک اونجاست، همه چیزش با تناسب اونجا مثل اینکه اعضا و جواره تو رحم مناسب این عالم شکل گرفته، در اون حالت هم تمام وجودش ادراکاتش و شعورش مطابق اونجاش می شده شکل گرفته، وقتی ورود پیدا می کند وارد یک آب عمیقی که شنا کردن بلد نباشه و غرق بشه نیست، می بینه کاملا مطابق این شنا کردن در قیامت رو بلد است، وارد اون عالم می شود، می بینه مناسب او اصلا می بینه قالب وجودش، اگر کسی دنیا رو ندید بود تا به حال فرض مسئله است، رحم مادر رو بچه رو میتونست اونجا تصویرش رو ببینه، بعد گفت این عبثه، این دست و پا و چشم و گوش و اینا عبث است، حتی شش عبثه، چون شش استفاده نمیشه، بقیه جوان استفاده نمیشه، همین رو در یه حالتشی دارن، رکودی هستش. حالا اگر بعضی از اعضام استفاده بشه، بقیه اعضا استفاده نمیشن، این عبث میشه. اما این تو این نسبت وقتی دیده میشه معلوم میشه که چقدر بجاست. بسیاری از حقایقی که دو دوره ظهور محقق میشود مال این است که باید با قیامت سنجیده بشود که تا معلوم میشه که این باید باشد، و الا گفتیم به تنهایی برای چی؟ دقت کنید اینم نقطه
بله. چون دیگه تولد سواره نداریم، با همون ظهور آخرت قیامت شده دیگه، تمام شده.
نگفتن تولد سواره نداریم، ولی گفتن لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرته، اما اگر کسی بخواد وارد قیامت بشه چی هستش؟ سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یعنی سه دوره سنگین، این سه تولده، سه تولده، یه تولد وارد عالم دنیا میشه، یه تولد وارد عالم برزخ میشه، یوم اموت و یوم ابعث حیا وقتی که مبعوث میشه، این سه تولده که سنگ تعبیر مفصل میگن، ابراهات هم دارن، سنگین ترین مراحل وجودی انسان در عبور از سه مرحله اینجاست. لذا عیسی علیه السلام و یحیی علیه السلام، خدای تعالی به سلام به یحیی و عیسی علیه السلام به خودش در اونجا میگه در اون روز من در حقیقت چی هستم؟ در سلامتم، که این سلامت بودن نشون میده خیلی خطرناکه و سخته و خیلی اثرگذاره. سه تولد است، پس سه تا هم میشه دیگه، لنگدش اینم با سلامون سومی چه اینجا بود، حالا این چهارمی نگید که دیگه بعد همین او بس و حیا دیگه اونجا قیامت. نه دیگه، حالا قیامت یه چیز دیگه، ملکوت هم تازه نسبت به عالم بالاتر از خودش، ببینید ملکوت هم نسبت به بالاتر از خودش چی هستش؟ دارد که عالم دنیا نسبت به ملکوت که حلقتن فی فلوات، و ملکوت عالم نسبت به بالاتر که حلقت فی فلوات. انسان میخواد اینا رو طی بکنه، پس باید تولد دوباره پیدا بکنه.
قیامت دیگه چه ادراک
و تصور کردم دیگه، ما خلاصه الان نمیتونیم تصور این رو در زمان ظهور بکنیم، چه برسه به اینکه بخوایم در زمان قیامت رو بخوایم ببینیم چه خبر هست. لذا اینقدر کم اعتنایی، فبصر کل یوم حدید و نمیفهمیم، کشفنا عنک غطاءک، همه غطاها برداشته میشود، و بسر و کلیوم حدید، اون روز دیگه انسان با وجود اطلاقیش نگاه میکند به عالم. خب این یه نگاهه، یه نگاه دیگری که بله
لولا
تزییدون فی حدیث کن و تمزیجون فی یا تمریجون، بعضی رو باید تمریج بعد تمزیج، تمزیجون فی قلوب کن لنظرو لرعیتون ما ارا و لسمیعتون ما اسمع. پس معلوم میشه که این مقام شدنیه برای همه مقام نبی گرامی اسلام، روایت از پیغمبر دیگه، بله روایت از پیغمبر اکرم است که اونی که من میشنوم و اونی که من میبینم شما هم میشنیدید و شما هم میدیدید، پس شدنیه. پس این قفلت و ما به کار نگرفتیم قوامونو، ما تواناییامونو به کار ننداختیم، این آخرین مرتبه پیغمبر نیست، این مرتبه است که برای دیگران هم امکان پذیره که دعوت به اون شدن که بیایید، اگر شما هم نداشتید میشدید. این آخرین مرتبه نیست که بگیم اگه کسی اینجا برسه یعنی به پیغمبر رسیده، نه، این یه مرتبه از مراتب وجودی پیغمبره که دیگران هم دعوت شدن، مثل رؤیت ملکوت سماوات و الارض که یه مرتبه از مراتب ابراهیم خلیل است، که ابراهیم خلیل تو ابتدای در حقیقت دعوتش رؤیت ملکوت سماوات و الارض براش محقق شد، و الا در آخرین مراتبش به مقام امامت رسید که او فوق این هاست، اصلا قابل قیاس با این مسئله نیست. او دعوت شدن که اولا ینظرو الی ملکوت، این آیه شریفه چجوره؟ اولا ینظرو الی ملکوت سماوات و الارض چجوریه؟ به همین منظور اولا ینظرو، دعوت شدی چرا نگاه نمیکنی به ملکوت سماوات و الارض؟ اولا ینظرو، اگر به اصطلاح این تحققش امکان پذیر نبود عبث بود دعوت، و دعوت عبث از جانب خدای تعالی صورت نمیگیره. اگر دعوت شده یعنی امکان تحققش قطعی است، شده نیست، اگر نکردی مؤاخذه میشی که نکردی و به این نرسیدی و ضایع کردی. اولا ینظرو، درسته؟ الی ملکوت السماوات و الارض، این به ملکوت السماوات چرا نظر نمی کنید؟ چرا نگاه نمی کنید؟ معلوم میشه که اصل شده نیست، همونجوری که عرض کردم اصل دیدن است. اگر انسان نمی بیند چه کرده با خودش که نمی بیند؟ که تعبیر این آیه بوده، تعبیر بوده با لولا تزییدون فی کلامکم فی حدیثکم و تمزیجون یا تمریجون فی قلوبکم، درسته؟ اگر نبود این، اگر نبود یعنی شما مانع ایجاد کردید، اگر اینها که اضافه کردنیست نبود، شما هم در حقیقت لأسمع و لتر و معرا و لأسمع و لتسمع و معسمع، درست بونده ما؟ بله، لرأیت و معرا و لسمعت و معسمع. اگر این، پس ما مانع ایجاد کردیم. پس ببینید این در ظهور مانع که برداشته می شود، شیطان سربریده می شود. این مانع که برداشته می شود، این که شیطان سربریده می شود، باید جانها و استعدادها به مرتبه رسیده باشد که این معنا پیدا کند. و این نیست که در همین رتبه ما باشیم بعد شیطان رو سر ببرم. دقت می کنید؟ حتی همین مقدار کمیشم، پایین ترین مرتبه شم، پایین ترین مرتبه اونجا جزو عالی ترین مراتب امروزه. یعنی جوری که انسان به جایی میرسد، انسانها به جایی میرسند که این نه امکانش براشون هست و راحت است و خدا برمیداره جبران، نه به این مرتبه از رؤیت و نظر و علم و معرفت میرسند که شیطان در قد حیلش در اونجا مؤثر نیست، آشکار است. چطور اصلا مثلا بعضی از حیله های شیطان برای مثلا اگر به شما یا بنده بگن آقا بیا الان شراب بخور جلوی مثلا بقیه و بیا مست، خب ما الان این رو نمیپسندیم، میگیم اگرم بخوایم این کار رو بکنیم رومون نمیشه انجام بدیم، لذا نمی کنیم. درسته؟ این برای ما این حیله چیه؟ لذا با ما از این راه این حیله نمیاد. اون روز حیله های شیطان همش آشکار است. اگر اینجوری شد یعنی عقل اینقدر به رشد میرسد، مرزهای بین خوبی و بدی اینقدر واضح و شفاف میشه، نفرت از بدی اینقدر شدید میشه. حالا چجوری این پیش میاد؟ نفرت از بدی که بعد ما مله از ظلمن و جورا در قد یملع الله الارض قسطن و عدلا، این بعد ما ملعت یعنی باید خودش رو بدی آشکار بکنن، باید بدی سلطش آشکار بشه و نفرت نسبت به بدی و ظلم چی بشه؟ تو وجودها ایجاد بشه. این نفرت از بدی نسبت به ظلم و جور که تو وجودها ایجاد شد، خود به خود انسان رو از شیطان جدا میکند. دقت کردی؟ این شدت ظلم است که انسان رو نسبت به ظلم، لذا ببینید جریان امام حسین علیه السلام صدای بلند بیدار شدنه. چرا؟ چون شدت ظلم بود، شدت ظلم بود. لذا خود اصحابی که مقابل امام قرار گرفتن، خودشون بلافاصله یک دو روز بعدش همه شروع کردن به چی؟ پشیمان شدن، نالان شدن، گریه کردن. در قد خب این دیگه نشون میده صدای بلندی است که بیداد، چون ظلم در اوجش بود. وقتی طفل شش ماهی اونجور در حقیقت ذهن میشود و زنها اسیر میشوند و اون همه فجایع به بار میاد، آب قطع میشود، این شدت ظلم آشکار میکنه. هر کی میشنوه به ظلم بودن این اقرار میکند و به بدی این چی میشه. حالا حساب کنید که تو در تمام نظام بدیها این شدت یافت بدی، مرز بدی این آشکار بشه، انسان دیگه به سمت بدی میل پیدا نمی کنه. این سربریده شدن شیطانه که قرض کردیم قبلا. نه
خب
نه اینجوری نیست، نه اینجوری نیست اتفاقا. یعنی در روایت دارد که وقایع آنچنان به سرعت امکان پذیر میشه تحققشون که گاهی در یک شب همه اینا محقق میشود. اینجوری نیستش که یه چیز تدریجی بود در نظر باشه که حتما باید هزار سال طول بکشه تا این شدت ایجاد بشه. میگه اینقدر ببینید سرعت وقایع تو زمان چی هستش؟ خودش یک تصرف در زمان داره خدای تعالی، که گاهی توی 100 سال یه واقع اتفاق میفته، گاهی توی یک شب صدها واقع اتفاق میفته. انواع در حقیقت جریانات که تا بال چند بار عرض شده که وقایع زیادی تو در، لذا انسان از جهت سرعت یافت به جایی میرسد که وقایع زیادی در زمان کم و اندک براش امکان پذیر میشه. اگر امروز ما به این مثلا رسیدیم که نمیدونم 10 ضرب در یک ضرب در چی میگن 4 ضرب در 10 به توان 17 عملیات، اینا تا 2 3 سال پیش میگفتن عملیات رو مثلا در یک کامپیوتر در یک ثانیه میتونه انجام بده، اگر این رو رسیده این عمل کامپیوتر عمل او هست یا نیست، این تونسته تعبیه بکنه تو او قرار بده، این برنامه ریزی انسان است که تو اون اینو قرار داده. سرعت وقایع تو یک ثانیه اینقدر امکان پذیر میشه ادراکش برای انسان. خب خود انسان برنامه‌ریزی داره میکنه برای این. دارم مثال میزنم، اما سرعت وقایع و انتقال انسان این در حقیقت در یک شب اصلح الله امر ولیه فی لیلته، در یک شب یه دفعه، بدون که حتی تعبیر این است که موسی رفت آتش بیاره مبعوث به رسالت، این دنبال اون میاره. بعد تعبیر دوم کل ما لا ترجو ارجاع من کلمات ترجو، اینا رو دیگه قبلا عرض کردیم خدمتتون. لذا بله نه دیگه آخر بله در خدمت بله حسیل در خدمتشون انشاءالله خدای تبارک و تعالی ما رو نسبت به این جریان ظهور بصیرتر بکنه و شوقمون و شدت محبتمون بیشتر بشه تا فرج شخصی اقلا برای ما امکان پذیر باشه. انشاءالله یه صلوات بفرستیم.